پاکستان در عملهای تروریستی اثبات خود را پیدا کرده است. در این باره گزارش من خیرمان بخوزاده. نوریدین قرشیبوف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و یک شرکتدار جلسه ورشو بر رادیوی آزادی روز 10 سپتامبر گفت که دیپلمات ارشد تاجیکستان ضمن سخنرانی خود گفته است که تاجیکستان برنامه و هدف‌های سازمان امنیت و همکاری اروپا را پشتیبانی می‌کند، ولی در سمت مبارزه با تروریسم آنها را به خودی و بیگانه خوب و بد جدا کردن نشاید. با گفته قرشیبوف در همین لحظه در صحنه پشت مجلسگاه گروهی از فعالان مخالفین با نوشتجات آزادی به زندانی‌های سیاسی بلند شدند. تاجیکستان سال 2015 حزب نهضت اسلامی را در پی آشوب مسلحانه ماه سپتامبر آن سال تروریستی و ممنوع اعلام کرد و گفت که این سازمان در فکری بی‌ثبات‌کنی کشور است، ولی حزب نهضت اسلامی که رهبر و بسیار فعالانش کشور را ترک کرده در خارج مقیمی شدند این اتهامات را رد می‌کنند و می‌گویند که هدف مقامات در اصل از بین بردن مخالفان در کشور بود. جلسه ارزیابی های حقوق بشر و آزادی های سیاسی که روز 10 سپتامبر در شهر ورشو شروع به کار کرد با تشبث دفتر آزادی های دموکراتی و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا تا 21 سپتامبر جریان خواهد گرفت. در این بحث و بررسی ها نمایندگان 57 کشور عضو این سازمان، تشکیلات جمعیتی و حامیان حقوق و هم نمایندگان مخالفان می توانند اشتراک کنند. روز جمعه گذشته ده ها جانبدار حکومت تاجیکستان در نزد دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه گردی همایی برپا کرده علیه شرکت مخالفان و محی‌الدین کبیری در نشست ورشو صدا بلند کردند. تا آخر هفته گذشته نقشه های مقامات تاجیک برای شرکت در جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا معلوم نبود، ولی نهایت روز یکشنبه هیئت حکومتی وارد ورشو شد. استیو سویردلوف پژوهشگر مسائل آسیای مرکزی در سازمان هیومن رایتس واچ در یک صحبت با رادیوی آزادی در آستانه شروع جلسه های ورشو صبح 10 سپتامبر چنین گفت:
ما خیلی شادیم که حکومت تاجیکستان سال جاری نهایت تصمیم گرفت که در این نشست شرکت کند. در اصل هدف این همایش مکالمه گروه های مختلف سیاسی، نمایندگان دولت، مخالفان، جامعه شهروندی و دیگر است. هدف اساسی دیالوگ یا مکالمه است تا که همه جانب ها توانند فکر و اندیشه های خود را به همدیگر بیان کنند و حرف دیگر را بشنوند. ما در Human Rights Watch بسیار امیدواریم که بتوانیم به هیئت تاجیکستان یک مذاکره جداگانه برپا کنیم و سیاست درهای باز حکومت تاجیکستان برای همه تطبیق می شود، نه فقط برای ما.
به سوال اینکه تا کجا هیئت تاجیکستان برای برپا کردن مذاکره با نمایندگان مخالفان شرکت دارین همایش آماده است، او گفت:
من درباره چنین برنامه ها خبر ندارم، ولی امیدوار هستم که سال جاری ما شاهد شرکت سازمان های مختلف، دیاسپورهای جامعه شهروندی در خارج، آلمان، فرانسه، لیتوا، پولشه و دیگر ها می شویم. امیدوارم که اینها امکانی بررسی مسائل مثل آزادی بیان، انتخابات دموکراتی، خشونت خانوادگی و دیگرها را خواهند داشت. واقعا هم فرصت مذاکرات رسیده است.
هرچند جلسه خاص مربوط به تاجیکستان در برنامه کنفرانس سازمان امنیت و همکاری اروپا در نظر نیست، ولی بایتلو اسپرتوف روز چهارشنبه یک جلسه حاشیه‌ای حقوق بشر برگزار می شود که به موضوع تاجیکستان بخشیده شده است. این نشست را دانشمندان پژوهشگاه اکستری بریتانیا، سازمان های حامی حقوق از جمله Human Rights Watch, Freedom Now, Global Advocacy و دیگرها تشکیل می کنند. در این جلسه در برابر نمایندگان حکومت، فعالان حقوق و اینچنین شرکت مخالفان هم پیش بینی شده است. فعالان حقوق میگویند با نظر داشته اینکه نشاندادهای حقوق بشر در تاجیکستان در سالهای اخیر شدیداً پایین آمده است، حضور حکومت تاجیکستان در این جلسه خیلی مهم میباشد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیویی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
با در شهر نارک جنوب تاجیکستان گروهی به اصطلاح دروژنچی ها یا کارمندان اختیاری تأسیس یافته است. دروژنچی ها که یک هفته باز فعالیت دارند، در صورت مشاهده آدمان ناشناس و عمل شبه آور در محل زیستشان میلیسه را خبر خواهند داد. من آرزوی کریم در این موضوع گزارش می دهم. دو حملور از شهر نارک در پی عملیات بازداشت به ضرر گردانیده شده و حالا تنها یک نفر بازداشت شده، ساکن دوشنبه حسین عبدالصمدوف در پشت پنجره و سوال‌های تفتیش‌ها جواب می‌دهد. قبلا در خاک تاجیکستان حمله‌های همسان تروریستی بالای شهروندان کشورهای غربی صورت نگرفته بود. یک مقام حکومت نارک روزی 7 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت دست داشتن دو ساکن جوان این شهر در حمله تروریستی و بازداشت 5 دیگر با گمانی خبر ندادن از طرح حمله به سیاحان خارجی مقامات را وادار ساخت نظارت را جدی تر کنند. عبدالرحمن گلوف رئیس جماعت دوکانی شهر نارک در صحبت به رادیو آزادی گفت تأسیس کارمندان اختیاری و یا به اصطلاح دروژنچیان به تشبث حکومت محلی صورت گرفته است. او گفت
در مجلس هفته اینی نظارت و نظارتی مقامات اینا بخیر گفته شد هر اقشتو که ما پر علاقه اولی شد مردم شد و بلایی که حسین پذیر بودن اولو رو تامن ملای مومو رو پاک در من همه اتونات نصب شده کیان چیان در جا خونده معلومات شد.
شماره اختیاری ها وابسته به احالی دهه انتخاب می شود. دهه که احالی بیشتر دارد تا 5 را برای نظارت از امنیت دهه جلب میکنند. سمی اسایف رئیس جماعت پل سنگین نارک گفت آنها نیز در دهه دروژنچی انتخاب کردند. یک مقام دیگر در شهر نارک گفت در برابر گروهی دروژنچی ها در مسجد و کارخانه ها و مکتب های میانه نیز نوبداری شبانه تشکیل شده است. ضمناً نظارت شبانه مؤسسه های جمعیتی به مثل مکتب و مسجد ها در ناحیه دیگر از جمله کوشانیان و 5 براه مانده شده است. فعلا مقامات در مورد مقام حقوقی گروه اختیاریان ناظری امنیت چیزی نمیگوید. در قانون های تاجیکستان نیز درباره تشکیل گروه های خود اداره کنی ناظری وضعی امنیتی چیزی گفته نشده است. برخی میگویند کمک در نظارت وضع امنیتی در اصل فکری بد نیست، اما پهلوی نگران کننده آن سوء استفاده از مقام ناظری و نقض قانون گفته می شود. برخی سوال گذاری می کنند که تا کجا کار دروژنچیان به حیات خصوصی ساکنان دخالت نمی کند و در صورت پیش آمدن اختلاف به نفری که کاری بده نکرده است عملی آنها را از روی کدام قانون و معیارها می شود تنظیم و بهاگذاری کرد. در یک حادثه ماه اوگست مقامات در فیض‌آباد از تشکیل گروه اختیاریان فعال دهه انتقاد کرد که به بهانه جلوگیری از دزدی در دهه یک مردی عاشق مهمان زنی حامله‌دار را لت و کوب کردند. وزارت امور داخله گفت کار این گروه فعالان ده یک محاکمه خودسرانه بود و حالا گروه 6 ساکنان باید در برابر قانون پاسخ دهند. حمله به سیاحان خارجی روزی 29 ایول امسال در سیبستان دنقره رخ داد. در این حمله 4 سیاح خارجی کشته شدند، 2 دیگر آسیب دیدند. مقامات تاجیکستان گفتند که این حمله را حسین عبدالصمدوف، ظریف‌جان سفروف، اسامالدین مجیدوف و جعفرالدین و اصلالدین یوسفوف ها انجام دادند. هرچند گروه تندروی دولت اسلامی مسئولیت حمله را بر دوش گرفت، انگشت انتقام مقامات تاجیکستان به سوی حزب ممنوعی نهضت اسلامی و ایران بلند گردید. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، شهری باختر.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صف دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
با مکان دیگر کوش دادن مسافربر و تاکسی ها از ترمینال ناحیه وسه سبب ناراضیت رانندگان و مسافران شده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. بابا جان گلاو معاون رئیس ترمینال مرکزی ناحیه واسه روز 8 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که یک دلیل مقامات برای به مکان دیگر بردن ایستگاه مسافربر و تاکسی ها گویا به طلبات جواب نبودنش است. در حالی که به قول او مقامات قبلا ترمینالی آنها را از نظر گذرانده و برای فعالیت اجازت نامه داده اند.
گویا باید طلبات و جواب نمیدین گفتند. همین را در اساس همین فرمون من کردن مسافر نقلیت مسافر کشانی که در جمعیتی ما شرط نامه دادن کار میکنند.
ترمینالی مرکزی ناحیه ووسه با جمعیت سیدی عبدالجبار تعلق داشته از آنجا با 15 سمت مسافربرها حرکت میکند. حکومت محلی گفته است جمعیت باید حالت سانیتاری و گیگینی به خطری از سوختار و شرایط مسافرکشی را خوب تر کند. مسئولان ترمینال را این موقع حکومت حیران کرده است و دعوا دارند که حالت ترمینال از جانب اداره های دخلدار دائم تفتیش میشد و اراده به آنها نداشتند. حالا ماموران میلیسا مسافربرها را از حدود ترمینال مرکزی به نزدیکی بازار نوتاسیس سلطان کبیر میرانند. یکی از رانندگان گفت از زمانی به اینجا کوچانیدن ایستگاه مسافربرها کارش چندان برار ندارد.
ما را تنگین رو کنادم فرزن مسافر میکشیم. خیلی که مسافر مجزو کردیم. ما فرزن داریم. دایی داریم. واردم را سکه بوده سلطان کبیر مانده. سلطان کبیر هم اگه بزرگ شخصی هست. این بزرگ شخصی هست. بین شخصی هست. حکومت چی با بین نمیده.
شکوه کرد او. در نزد ترمینال مرکزی ووسه بازار وجود دارد که ساکنان از آنجا چیزهای ضروری میخرند. به قول مسافران همشفت بازار و ترمینال کار آنها را آسان میکند. همروخان یک ساکنی دهه کدوچی ناحیه ووسه برای دکانش از بازار نزد ترمینال بار میخرد. او میگوید حالا ترمینال خالی است و ماشینی نمییابد که بار را تا دکانش رساند.
مثال داده هم داده که در همیجا خرید میکنیم همیجا میشینیم میریم اینا که ایجا با اون لگا با کشیده بومدن بور مونه بگو چیز مونه بگو یا ماشین دیده مونه میشه بگو یا
سؤال گذاشت او. در حکومت ناحیه واسه برادی آزادی شهر دادند که قطع فعالیت ترمینال مرکزی موقتی است و بعد اصلاح و کمبودی ها دوباره اجازه کار داده خواهد شد. حکومت ناحیه واسه از شرکت سیدی عبدالجبار خواسته است نقطه فروش را از حدود ترمینال برآورده ایستگاه مسافربرها را به طلبات جواب کنند و از راننده ها تقاضا شده است که ایستگاه خود را به نزد بازار نوتاسیس سلطان کبیر انتقال دهند. در حالی که بحث شرکت و حکومت برای جایگاه ترمینال ادامه دارد مسافران سرسان و سرگردانند. آنها میخواهند آوازشان شنیده شود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرامون بقازاده هستم و مهمان امروزه برنامه های رادیو آزادی ماکس مالکیل، یک آشپز از تاجیکستان است که محصول ایجاد خود را از آلمان استفاده در برنامه های ویژه ویدیویش نمایش می دهد.
ماکس مولاقند 46 سال دارد. در آیله آموزگاران هنر موسیقی فیر راخمن و باریس مولاقند در دوشنبه بزرگ شده است. بابای پدری نتانیل مولاقند، ترجمان روسی به فارسی، سالهای 1930 از سمرقند به ستالین‌آباد آمده مقیمی شدند. ماکس مولاقند تحصیل کرده مکتب موسیقی دوشنبه است. سال 1991 هنوز در عهد اتحاد شوروی تاجیکستان را ترک کرده به اسرائیل کوچ بست. بعد 12 سال زندگی در اسرائیل به انگلیه رفت و از سال 2016 در آلمان زندگی می کند. در یک طربخانه شهر دورتموند به حیث آشپز کار می کند. هنری آشپزی ماکس مالکیل توسط کانال خصوصی او در یوتیوب و هم در شبکه های اجتماعی معرفی می شود. یک بخش این برنامه ها به خوراک های تاجیکی، آشی پلو و قروتاب، منتو و سمبوسه، فطیر و نان و دیگرها بخشیده شده است. این برنامه ها به زبان های روسی و عبری نشر می شوند. آیله دار است. همسرش مهرنگز نبیزاده هم از تاجیکستان می باشد.
و حالا صحبت داریم در باره غذا، ارزش های ملی و هم شانس جهانی شدن خوراک های تاجیکی با ماکس مالکیل. ماکس، عشقش مبد تهیه و تقدیم غذاها از جمله غذاهای تاجیکی از کجا منشا می گیرد؟
خب مادرم خودش از پناهجویان اوکراینی است که از جنگ گریخته آمدن به کشور ما. در خانهشان غذاهای اوکراینی روسی از این چیزا آماده میکردن. وقتی با پدرم که یک تاجیکی یهودی است ازدواج کردن، مجبور بود که این چیزا فضی تاجیکی رو یاد بگیرد. خیلی خوبم موفق شد و من از مادرم یاد گرفتم آماده کردن غذاهای تاجیکی. از وقتی کودکی من به اصطلاح باغچه کودکان نرفتم، با مادر بزرگم در خانه بودم و با او کمک میکردم در آشپزخانه. خیلی علاقه داشتم به آشپزی از وقتی کودکیم. خواستم یک آشپز بشم وقتی کلان شدم، اما زندگی دیگر طرف رفت. مهاجر شدم، رفتم اونجا اینجا، کشورهای مختلف رفتم و کارهای مختلف میکردم. وقتی که 6 سال پیش وقتی 40 ساله شدم، گفتم دیگه ممکن فردا نمیشود. دیگه وقتی آدم 40 ساله میشه فکر میکنه که زندگی کوتاه است. گفتم رفتم یک رستوران تاجیکی در لندن بود که نامش بود سمرقند. گفتم من میخوام در آشپزخانه کار بکنم و منو پذیرفتند. از اون وقت تا به امروز من در رستوران ها کار میکنم.
اما شما در صحبتتون گفتید که تنها از راه تقدیم یا تهیه غذاهای تاجیکی نمیشود برای خود مشتری پیدا کرد، مشتری دائمی، یعنی تجارتی موفق داشت. واقعا هم این مسئله خیلی سنگین است، موضوع پول، بیزنس و توجه تنها به صرف غذای ملی، غذای تاجیکی.
درست است. وابستگی دارد به کجای جهان شما زندگی میکنید. مثلا در روسیه اینجوری رستوران خیلی موفق هستند، یا در خاورمیانه، مثلا در اسرائیل. چون که در اسرائیل بیش از 130 سال شد دیگه که مهاجران تاجیک اونجا رفتن. بخشی از خانواده من 140 سال پیش رفتن فلسطین و اسرائیل اون طرف ها. و دیگر آدم ها آشپزی تاجیک رو میشناسن و دوست داره. در روسیه هم همچون، در عربستان سعودی هم همچونه. اما در مثلا در آلمان و انگلستان آدم ها که نمیشناسن. در رستوران های هندی و چینی مثلا 40 سال پیش 50 سال پیش هم وضع همین خیلی بود. یعنی بودند رستوران ها هم خالی از مشتری بودند. امروز خیلی دیگه معروف و محبوب شدند. تاجیکان هم حالی منتظر شوید یک 20-30 سال دیگر غذاهای ما معروف می شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی در رادیوی آزادی هستید. مهمان امروزه ما ماکس مالکیل، آشپز از تاجیکستان است که غذاهای تاجیکی و بین المللی را توسط اینترنت تبلیغ میکند. از همون نانی که بالای سنگ آماده کردید خودتون راضی هستید؟ یعنی طوری که در تبلیغاتش نوشتید که از نان تنوری زیاد فرق نمیکند یا اصلا فرق نمیکند، واقعا هم همین تو شد؟
یک بار بپذید و میبینید.
من این کار کردنی هستم، اما نظری خودتون رو میپرسم.
خیلی مثل برای همین من در اون ویدیو گفتم که من حسی بازار شاه منصور داشتم وقتی خوردن این نان.
شما میگید که در موضوع غذا نباید مسئله رو تو به موضوع ملی تنگ کرد. بیشتر شما جانبداری این استید که وقتی راجع به غذا صحبت می شود از واژه سنتی استفاده کنیم. چرا؟
چون که نه تنها به موضوع غذا، بر هر موضوع دیگر. چون که ملت یک چیزی تصوری است. ما 100 سال پیش ما ازبک و تاجیک و یهود و اینا نداشتیم، ما یک ملت بودیم در امارات بخارا، و پیش از این ما همه ایرانی بودیم، چی ترک چی تاجیک، چی زردشتی و چی یهود و چی مسلمان. اما امروز که ملت پرستی اروپایی آمد به منطقه ما، اختراع کردیم، مردم خود رو جدا کردیم به تو ازبک، من تاجیک، تو یهود، من مسلمان، از این چیزا که خوشم نمی آید. یعنی فکر میکنم ملت یک چیزی تصوری است و یک چیزی که آدم رو جدا میکند. غذا یک چیزی واقعی است و چیزی است که عشق و محبت میانگیزد و آدم رو پیوند میکند.
برگردیم کمی به دوره های بچگیتان. شما یاد دارید که چی طور شد که اویله شما تصمیم گرفت که ترک تاجیکستان کند و کشوری دیگر رو مثلا جای زندگی انتخاب کند؟ احساسات شما چگونه بود؟ با تاجیکستان چگونه خیرباد میگفتید؟
نوجوان بودم و خواستم جهان رو ببینم، خواستم زبانها رو بیاموزم. اتحاد شوروی یک مرزهاش بسته بود، اما من برای اینکه بخاطر اینکه یک یهودی بودم امکان داشتم بروم بیرون و از این امکانیت استفاده کردم. رفتم، نه که خواستم تاجیکستان رو ترک کردم، چون از حکومت شوروی بعدم می آمد، اما از تاجیکستان که نه، تاجیکستان وطنی من است. با خواستم جهان رو ببینم. بعد رفتم و از پای من پدر و مادرم اومدن. جنگ شروع شد، از این چیزا دیگر آدم چی میشد، فاصله میافتد، مه در چشم میزد.
من درک میکنم که شما انسان خوشبخت هستید. والدین شما چی؟
اونها هم خیلی خوشبخت هستن. اونها در اسرائیل، چون خوب نبیره ها اونجا هن. نبیره ها آدمی کلان سال اونجا خوشبخت است که نبیره هاش باشن.
درسته.
زندگی این است.
اما مثلا صحبت از تاجیکستان میکنند پدر و مادرتون در خانه؟
البته البته. دلشون تنگ میشه، در یوتیوب میروند نگاه میکنند، در اینترنت میخونند.
نرفتن تاجیکستان در این مدت، یعنی بعد از سالوی 90؟
نه. من رفتم 2 سال پیش با یک دوستی ایرانی و یک دوستی انگلیسی هم رفتیم برای 2 هفته. خیلی خوب بود. اما هیچ کس نه از آدمایی که ما میشناختیم با آنها بزرگ شدیم دیگه در دوشنبه نماندند.
بله.
کسی هم نماند.
بله.
و آدم دلی آدم تنگ میشه برای آدم و برای خیش و تبار، برای دستا، برای کوچه ها هم دلی آدم تنگ میشه. اما بخاطر کوچه آدم که هزارها دلار صرف نمی کند و نمی رود کوچه بینی.
دوشنبه را چگونه دریافته؟ دوشنبه خیلی تغییر یافته است. مثلا باری آخر که من در دوشنبه بودم علاقه بازار شاه منصور نبود.
نه، من 2 سال پیش بودم، هنوز هم تئاتر مایاکوفسکی بود، جامی کنسرت جامی بود، بازار شاه منصور بود. خوشبختانه دیدم جایهایی که در آنجا بزرگ شدم، دیدم، شکر خدا. خیلی خوب بود. من حیران شدم از اینکه چطور یک شهری به اصطلاح تاجیکی زمانوی، مدرن، پیشرفته. خیلی دوست داشتم، خیلی دوست داشتم دوشنبه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی، تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org یک کلیک تو آزادی. ozodi.org
مردمی تاجیک به قول شما، شما درباره کم کم درباره تاریخ و تجربه مهاجرت مردمان هم صحبت میکنید در همین مصاحبه ما. شما مردمی تاجیک با مسئله مهاجرت جدان و از نظر اجتماعیش، یعنی پیامدهای اجتماعیش در همین 25 سال استقلالیت آشنا شد، یعنی در مجموع اگر بگویم، یعنی تجربه مهاجرت، سفر کردن، تغییر مکان کردن، جستجوی خود در مکان بیگانه، کسب خود، این چیزها کاملا نو بود و برای بسیاری ها با یک استرس تا هنوز جریان دارد. مشورت میدهید مثلا از تجربه خود که در برابر همین مشکلات مهاجرت، مهاجرت های کاری، در جستجوی زندگی بهتر، مثلا چی چیزا مهمند برای انسان؟
متاسفانه خوشبختانه سوار از پیاده خبر ندارد. من از این تجربه سختی که مهاجران تاجیک امروز دارند من نداشتم. من رفتم اسرائیل، شهروندی اسرائیلی گرفتم، کمک پولی گرفتم. برای من خیلی آسان بود مهاجرت. و آن تاجیکای بیچاره از روستاها که میروند زبان روسی ندانستند، میروند روسیه، چقدر عذاب میکشن، خدا نشان ندهد. من این تجربه رو نداشتم.
بله.
اما کسی که تصمیم گرفت، که از دل خود با دل خود تصمیم گرفت که من میخوام بروم فلان کشور، این مشورت رو از مردم تاجیک آموختم که میگن شهر یک چشمه رفتی یک چشمه شو. باید عرف و عادت آدم رو عزت کرد، احترام گذاشت و همه چیز خوب میشود.
نقشه های شما همچون یک آدم ایجادکار در بخش غذاپزی، در بخش تجارتی رستورانی، طوری میگن رستوراترسکی بیزنس، شما برای خود چی نقشه های دارید، چی امبیسیه های دارید که میخواهید که آنها رو عملی سازید؟
خدا خواهد یک روز من میخواهم یک رستوران خودم داشته باشم، اما یک جای خیلی خرد، نه که یک رستوران بزرگ، جایی که من بتوانم با هر مهمان، یعنی مثل واقعا مهمان رفتار کنم نه مشتری.
تشکر. همصحبت امروزه ما مکس مالکیل، یک آشپز از تاجیکستان بود که در آلمان زیسته، خوراکهای تاجیکی را تبلیغ و تشویق میکند. خدا نگهدار.
Rahmiyeskar, bina kucu